باغ صدای تو به هر آواز میشد چید، اگر میشد صدا را دید. رادیو انیس تنهایی و خلوت دانش افزای بیمنت. امضا خانواده بزرگ رادیو، اردیبهشت 1401.
ساعت 16:30 دقیقه است. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه بوتیقا باشید. بوتیقا. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. بوتیقای یک شنبه‌های رادیو فرهنگ به موضوع سواد رسانه‌ای می‌پردازه. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشی. مثل همیشه دکتر لیلا وسالی، کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای، همراه ما هستند داخل استودیو بوتیقا. همینطور از طریق تلفن مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر امیر عسکری، مدیر عامل بنیاد توسعه علم و فناوری خارزمی. در این برنامه در خصوص کسب و کارهای مجازی قرار صحبت بکنیم و اطلاعات خوبی رو از زبان کارشناسان بشنویم. خانم دکتر وسالی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که با یک شنبه سواد رسانه‌ای دیگه با ما همراه هستید.
ممنونم. خانم دکتر، قرار راجع به کسب و کارهای مجازی صحبت بکنیم. مقدمه‌ای رو از زبانتون می‌شنویم و بعد با آقای دکتر صحبت.
بله، قرار هست که امروز راجع به این صحبت بکنیم که چطور میتونیم یک کسب و کار مجازی موفق داشته باشیم. فکر میکنم یکی از دغدغه‌های امروز خانواده‌ها این هست که چطور معیشت خودشون رو بتونن گسترش بدن، بتونن یک راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه بتونن از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا بکنن و کسب و کارشون رو توسعه بدن. حتما در این برنامه با ما همراه باشن که نکات بسیار خوبی رو از زبان جناب آقای دکتر عسکری خواهیم شنید.
بله، قطعا همینطوره. و اما جناب آقای دکتر امیر عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خانم دکتر وسالی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که از طریق دستگاه رادیو با ما همراهن و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، برای شروع و مقدمه میخوایم اصلا ببینیم کسب و کار مجازی چی هست و اگر کسی بخواد واقعا یک کسب و کار مجازی راه بندازه در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای مجازی، از کجا باید شروع بکنه؟
برای پاسخگویی به این سوال بهتر اول این تعریفی ارائه بدیم که اساسا کسب و کارهای مجازی چه هستند، چه طبقه بندی هایی دارن.
بله.
و بعد به این بپردازیم که کسب و کارهای مجازی چطور شروع میشن و برای راه اندازی کسب و کار مجازی به چه چیزی نیاز داریم. اساسا کسب و کارهای مجازی دو دسته هستند: کسب و کارهایی که از ابزارالات فضای مجازی برای توسعه و در واقع شبکه توسعه بازارشون استفاده میکنن.
بله.
و کسب و کارهایی که به صورت پایه در فضای مجازی راه اندازی شدن، یعنی بستر تحقق و شکل گیری اونها فضای مجازی. پس ما برای اینکه به یک کسب و کار مجازی رو بگیم، هر دو دسته رو میتونیم توی صحبتمون بهش اشاره بکنیم. یعنی کسب و کارهایی که اساساً در فضای مجازی شکل گرفتن و فضای مجازی زیست میکنن و تمام ابزارالاتشون، زیرساختاشون، نیروهای انسانیشون، بحث تولیدشون و بحث شبکه توزیعشون از طریق فضای مجازیه. بخش دیگه از کسب و کارهایی هستن که از فضای مجازی به عنوان عامل توسعه بازارشون استفاده میکنن و این فضای مجازی و بستر مجازی به یک عاملی تبدیل شده، به یک ابزاری تبدیل شده که این کسب و کارها کمک میکنه با افراد بتونن بهترش ارتباط بگیرن، مخاطبهای بهتری، مشتریهای بهتری پیدا بکنن و در این فضا شبکه ارتباطی و اقتصادی خودشون رو بتونن.
آقای دکتر، از هر کدوم اگر میشه یک مثال بزنید که برای مخاطبان ما این موضوع قابل فهم تر باشه؟
خیلی مثال‌های سعی می‌کنم ساده‌ای بزنم. برای مثال توی اون موضوعی که در واقع یک کسب و کار داره زیست فیزیکی میکنه ولی از بستر فضای مجازی استفاده میکنه، برای مثال این مثال خیلی سادهش میتونه مثلا یک بوتیک باشه، این مغازه کفش فروشی باشه، لباس فروشی باشه یا غیره باشه، که برای اینکه مخاطبای بهتری رو جذب بکنه و بتونه شبکه ارتباطی و اطلاعاتیش رو گسترش بده، بعد بستر فضای مجازی محصولات خودش رو به فروش میرسونه، معرفی میکنه و از این کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی سعی میکنه که مخاطبای مشتریای جدیدی رو دست بیاره. اما در خصوص هم در واقع اون نوع دیگری، یعنی کسب و کارهایی که اساساً در فضای مجازی زیست میکنن، میتونیم به یک مدل‌های در واقع فروشگاه‌های مجازی یا سرویس‌های خدماتی یا تولیدی مجازی اشاره بکنیم که در فاز اول تمامی از اونجایی که مشتری وارد در واقع سایت میشه، فرایند خودش رو، محصول خودش رو، خدمت خودش رو سفارش میده، ارسالش و اینها همه در بستر فضای مجازی، مثل فروشگاه‌های آنلاین نمونه خیلی واضح این قضیه هستن. حالا بعضی از اینها میتونه به صورت هیبریدی هم باشن، این ترکیبی از فضای فیزیکی و فضای مجازی هم باشن، بستگی به نوع کسب و کارها داره. اما بعضی دیگر از کسب و کارهای خدماتی شاید اساسا کلا در فضای مجازی شکل گرفته باشن و هیچ ماهیت فیزیکی به اون در واقع شدت حدت نداشته باشن، مثل سرویس های مشاوره آنلاینی که الان وجود دارن یا درخواست های خدمات رسانی در محل یا در محل آنلاینی که شما میتونید به راحتی از اونجا سفارشتون بدید، ارسالش و در واقع همه فرایندهایی که یک کسب و کار شامل میشه در اون بخش انجام میگیره.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر عسکری. باز هم ازتون میخوام که همراه ما باشید، برمیگردیم و باز هم ادامه گفتگو شما رو میشنویم.
متشکرم.
شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. در این برنامه راجع به کسب و کارهای مجازی اطلاعاتی رو از زبان کارشناسان محترم میشنویم. لطفاً همراه ما باشید. خانم دکتر وصلی، گفتگوی شما و دکتر عسکری رو میشنویم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه الان خب ممکنه خانواده‌هایی باشن که کسب و کارهای واقعی دارن و میخوان اون رو رشد و توسعه بدن در شبکه‌های اجتماعی، ما در این بخش می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که چطور یک کسی که کسب و کار در فضای واقعی داره میتونه کسب و کارش رو در فضای مجازی هم انتشار بده و مخاطبان بیشتری رو جذب کنه.
در خصوص این سوال اجازه میخوام که یک مقدمه ای رو بگم. همه کسب و کارها مخاطب و مشتری نیاز دارن.
بله.
و هر چقدر که دایره مخاطبان و مشتریان و افرادی که با اون کسب و کار در تعاملن گسترده‌تر باشه، از تنوع بیشتری برخوردار باشه، اصطلاحاً ما میگیم که کانال مشتریان توزیع پذیر باشه یا توزیع شده باشه، قاعدتا میتونه بهتر خدمت رسانی بکنه و محصول یا خدمت خودش رو بفروشه. خب اگر ما محدود بکنیم دایره مخاطبانشون رو به در واقع فضای فیزیکی، قطعاً محدود خواهد بود. اما اگر بخوایم از فضای مجازی استفاده بکنیم، از ابزارالاتی مثل وبسایت و یا پروفایل تو هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی که در ایران در دسترس هستن، قاعدتا میتونن مخاطبان بیشتری رو جلب بکنیم. اما برای اینکه بخوام بفهمیم که چطور ما میتونیم مخاطبان بیشتری رو جلب بکنیم، علاوه بر اینکه ما با یک فضای مجازی و بسته‌ها و کانال‌های توزیع رو در فضای مجازی گسترش بدیم، یک سری ابزارالات دیگه هم نیاز داریم. این ابزارالات بهش گفته میشه ابزارالات تخصصی کسب و کار در فضای مجازی. حالا اگر فرصت بود در مورد اونها هم میتونیم مجزا صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. خب حالا پس ما حتما راجع به این صحبت بکنیم، و اما جوانان بسیار زیادی داریم که این روزها خیلی از اونها تحصیل کرده هستن اما هیچ نوع کسب و کاری ندارن، و از این جهت خیلی وقتا میبینیم که اوقاتشون رو دارن به بتالت سر میکنن یا صرفا با فیلم دیدن یا کارهای دیگه در فضای مجازی دارن به وبگردی میپردازن. اینها چطور میتونن از این فضا برای ایجاد یک کسب و کار موفق استفاده بکنن؟
برای اینکه ما بتونیم افزایش بهره‌وری اقتصادی در فضای مجازی داشته باشیم، ابتدا بهتر این که باید ادبیات کسب و کار خانواده ها رو آشنا بکنیم.
بله.
بعضی از خانواده ها به صورت ذاتی با ادبیات کسب و کار به صورت دانش سینه به سینه آشنا هستن. برای مثال افرادی که حالا یک شغل پدری دارن، یک شغل در واقع خانوادگی دارن، اما بعضی از خانواده ها نوع مدل درآمدیشون به نحوی بوده که فرزندان اون خانواده با مدل‌های کسب و کار، مدل‌های رزق‌جویی، ارتزاق، مدل‌های توسعه فردی و نهادی خیلی آشنا نیستن. ما اگر بخوایم خانواده‌ها و فرزندان و افرادی رو که تو این جامعه هستن سوق بدیم به سمت بهره‌وری اقتصادی، بهتره که اونها رو با ادبیات کسب و کار ابتدا آشنا بکنیم. این میتونه به عنوان یک موضوع اصلی شناخته بشه که چطور خانواده‌ها فرزندان خودشون رو برای بهره‌ور کردن اقتصادی تربیت بکنن و سواد، دانش و آگاهی های لازم رو در اختیار اعضای یک خانواده قرار بدن که اونها بتونن از پتانسیل های متفاوتی که در اختیارشون قرار داده شده، مثلا بستر شبکه های مجازی، برای سودجویی، من سودجویی اینجا به معنی در واقع بهره‌وری اقتصادیه، در واقع معنی بعدش نیست، به معنی این که ما چطور بتونیم از اون فرصت یا از اون موقعیتی که امکان بهره‌وری اقتصادی وجود داره استفاده بکنیم. اینها مواردی هست که بایستی در اختیار خانواده ها قرار بگیره و بتونن فرزندان خودشون برای بهره‌ور کردن اقتصادی آماده بکنن.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر. حالا اشاره کردید به اینکه چطور خانواده ها میتونن بچه هاشون رو برای بهره‌وری اقتصادی و کسب و کار تربیت بکنن. نکات کلیدی که در این زمینه میشه به خانواده ها داد چی هست؟
چند دسته هست. بعضی از اینها برمیگرده به سیستم تربیت فردی اون فرزند یا اعضای خانواده.
بله.
بخشی برمیگرده به منش شخصیتی یا جنبه‌های در واقع تربیت اقتصادی فرد. بعضی از خانواده‌ها به صورت ذاتی تربیت اقتصادی رو به عنوان یکی از الگوهای تربیتی فرزند خودشون مد نظر قرار میدن. برای مثال ممکنه که یک خانواده تا یک بازه زمانی خاصی تأمین مالی در واقع پول تو جیبی انجام میگیره، بعد از اون به فرزند بگه که شما بعد از این سن بایستی به دنبال یک منبع جایگزین باشی.
بله.
یا فلان حرفه رو یاد بگیری، یا فکر بکنی چه توانایی هایی داری که میتونی از اون توانایی برای ضرب ارتزاق استفاده بکنی، یا چه پتانسیل هایی اصلاً اطرافت وجود داره که از اون پتانسیل میتونی در راستای بهینه‌سازی شرایط اقتصادی خودت استفاده بکنی. بخشی از این فرایند میتونه در قالب تربیت خانواده ها به فرزندان خودشون اتفاق بیفته. بخشی دیگه از اینها میتونه در قالب جامعه سازی، یعنی رفت آمد با نهادها، افراد و فعالان حوزه اقتصادی اتفاق بیفته که در حوزه آموزش غیر مستقیم میتونه دانشها، سواد و ابزارالات مورد نیازشون رو در اختیار این افراد قرار بده.
خیلی متشکرم. بحث اینه که آقای دکتر، خیلی از خانواده ها به دلیل وضعیت معیشتی که الان دارن دیگه شاید اصلا بحث اون پول تو جیبیه دیگه اصلا مطرح نباشه، یعنی یه وقتایی صرفا بحث رفع نیاز فرزندانشون در مواقع خاص اتفاق میفته. با چنین اوضاعی و اینکه حالا خیلی از زندگی ها شکل کارمندی به خودش گرفته، یعنی اون کسب و کارها کسب و کارهای آزاد یا بازی نیست که ما بگیم که حالا فرزندان در یک فرایندی قرار میگیرن که به طور ضمنی میتونن آشنا بشن با این مراحل، شاید همین دلیل هست هست که باعث میشه وقتی بچه‌ها تحصیل خودشون رو به یک جای میرسونن بیشتر به دنبال این هستن که بتونن یکی از مشاغل دولتی رو به دست بیارن. خب چه میشه کرد در این تربیت اقتصادی برای اینکه ما بتونیم فرزندانمون رو یک پایه و اساس درست از ابتدا برای اینکه چنین فهم اقتصادی پیدا کنن براشون ایجاد بکنیم؟
این سوال خوبیه. ببینید، ما یک چیزی رو خانواده هایی الان حتما باید بپذیریم، پوزیشن ها یا موقعیت های کاری که در فعالیت های اقتصادی جاری کشورمون دارن شکل میگیرن و بخش نهاد دولتی رو به اتمامه، رو به پر شدنه. دولت هم داره توی ساختار جدید به یک دولت کوچکتر تبدیل میشه و سازوکارهای اقتصادی ما داره میره به سمت مفاهیمی مثل اقتصاد دیجیتال، مثل نوآوری در سازوکارهای کسب و کاری یا کسب و کارهای نوآور و امثال اینها. پس ما یک گذاری داریم در جنس سیاستهای دولتی و حاکمیتی در خصوص موارد اقتصادی. یه بخشی هم ما داریم در خصوص اینکه چگونه بتونیم از فرصت‌های جاری که وجود نداره آگاه بشیم. خب تو همین دوتا حوزه ما اگر این مسئله رو بپذیریم که دیگه فرصت‌های دولتی در دسترس نیست و دولت دیگه نمیتونه تبدیل بشه به یک بخشی که تأمین مالی کسب و کار انجام بشه، پس بنابراین اقتصاد به این نیاز داره که اون بازیگران اقتصادی بتونن یک سری توانمندی‌های کارآفرینانه به خودشون جلب بکنن یا به دست بیارن. در راستای دستیابی به این توانمندی‌های کارآفرینانه چند تا مسئله رو ما باید به فرزندانمون یاد بدیم. مسئله اول بحث ایده پروریه، یعنی ما باید بریم به سمت این که فرایند ایده یابی، ایده سازی، خلاقیت، نوآوری رو در مدل‌های مختلف بتونیم در بین اهالی این جامعه توسعه بدیم و به افراد بیاد بدیم چطور میتونن در یک بستر با ابزارات مختلف ایده پردازی بکنن و ایده های در واقع توسعه پذیر یا پایدار ایجاد بکنن.
بله، بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون. باز هم ازتون میخوام که همچنان ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. برمیگردیم و بخش پایانی گفتگوی شما و خانم وصالی رو میشنویم. شما شنونده یه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. در این برنامه راجع به کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم. خانم دکتر وصالی، صحبتهای پایانی شما و آقای دکتر عسکری رو میشه.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر عسکری، راجع به ایده پروری صحبت فرمودین و اینکه اولین گام ما برای اینکه بتونیم یک کسب و کار مجازی رو راه اندازی بکنیم این هست که بتونیم ایده های خلاقانه و مبتنی بر مهارتی داشته باشیم که بتونه برای ما یک توسعه و یک نتیجه پایدار ایجاد بکنه. بعد از این مرحله چه باید کرد؟
خانم کشور، اگر اجازه بدید قبل از ایده پردازی رو من ابتدا، چون شاید مقدمه‌ای بر ایده پردازی باشه و حتی مرحله بعدی رو هم توصیف بکنه، یک اشاره کوچیکی بهش بکنم.
حتما.
ممکنه یه سوال در ذهن مخاطبان ایجاد بشه، خب ایده ها از کجا میان؟ چطور ما باید ایده بسازیم؟ یا اگر ایده ساختی هم مثلا سوالی که الان شما فرمودید، ایده ها رو باید چیکارشون بکنیم؟ خیلی از اینها به مرحله قبل از ایده پردازی برمیگرده.
بله.
ما چطور ایده رو خلق بکنیم؟ ایده ها از کجا میاد؟ معمولا عرفی که در حوزه کسب و کار فرآیندهای کارآفرینی گفته میشه اینه که ما در اصطلاح عامیانه بتونیم که شاخکامون نسبت به آن چیزی که در اطراف ما میگذرد تیز بکنیم، یعنی گوشامون رو باز بکنیم، گوشامون خوب ببینیم، خوب بشنویم، خوب درک بکنیم. این که الان در این موقعیتی که من باش حضور دارم، حالا در هر سنی حوزه‌ای موردی که وجود دارم، مردم به چه چیزی نیاز دارن، مردم بابت چه چیزی پول خرج میکنن، مردم به چه چیزی به عنوان یکی در واقع مسئله کلیدی نگاه میکنن و امثال اینها، با یک سری پرسش سوالهای خیلی ساده. بتونیم اون خلأ، کمبود، مشکل یا مسئله‌ای که توی هر حوزه‌ای که هر کدام از عزیزان وجود داره رو درک بکنیم. بعد از اون میتونیم نسبت به طراحی یک سازوکاری که اون مسئله خلأ یا کمبود رو برطرف بکنه فکر بکنیم. اگر همین کانال رو بخوام ادامه بدیم، میشه درک یک مسئله یک مشکل، ایجاد راه حل پیشنهادی، ارزیابی یک راه حل پیشنهادی، ایجاد یک نمونه محصول یا خدمت، در نهایت ارزیابی اون، تطبیق سنجیش، در واقع طراحی نمونه اولیه و قصه الهازار فرآیندهایی که در راستای در واقع طراحی یک سازوکار کسب و کاری میتونه در حسن.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. یه سوال هم برای من پیش آمد، اشاره کردید که حالا باید متوجه آنچه که در اطرافمون داره میگذره باشیم. قاعدتا هر کسی در هر حوزه‌ای که وارد شده میتونه این فرصت‌ها رو جستجو بکنه، اما گام اول ما فکر میکنم این هست که ما به دنبال کسب مهارت باشیم. یعنی اگر که ما مهارت نداشته باشیم، قاعدتا این سوال‌ها ایجاد نخواهد شد یا اون فکری که میتونه به ما در ایجاد کسب و کار کمک بکنه ایجاد نخواهد شد. چطور میتونیم از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد این مهارتی که بهش برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز داریم استفاده بکنیم؟
شبکه‌های اجتماعی یکی از خوبی‌هایی که دارن این که بروز هستن.
بله؟
اصطلاحاً به صورت آنی رخدادها و اتفاقات جاری رو در اختیار ما قرار میدن. همین امر سبب میشه که تغییر سلایق، تغییر انتخابها، تغییر سبک زندگی و نیازهای مردم به کرات از ارکان و روشها و انهای مختلف شبکه‌های اجتماعی گفته بشه. رصد شبکه‌های اجتماعی و اینکه ما چطور بتونیم داده‌های مورد نیازمون رو از دل این فرصت‌ها، بیان‌ها، گزاره‌ها و حتی تجربه‌ها در دست قرار بدیم یک مسئله بسیار کلیدی است. پس ما اگر بخوایم مهارت آموزی بکنیم، بهتر اینی که خودمون رو نسبت به یک سری رخدادها حساس بکنیم.
بله.
بهتر بشنویم، بهتر تحلیل بکنیم، ارتباط بین گزاره‌ها رو در فضای مجازی، ارتباط بیان نیازها و راه حل‌ها رو خوب درک بکنیم و یک مقدار در واقع توسعه مهارت‌های فردی تحلیلی خودمون رو توی فضای مجازی نسبت به موقعیت‌های اقتصادی بالا ببریم. این رکن اصلی و اولیه در طراحی یک سازوکار منجر به نیازه که از دل روش‌ها و فرصت‌های کاری، اقتصادی، فردی و حتی حرفه‌ای خوبی میتونه حاصل بشه.
خیلی متشکرم، چقدر نکات عالی و خوبی رو گفتید و من مطمئنم حتما به کار خانواده‌های عزیز میاد. به عنوان سوال آخر می‌خواستم این رو ازتون بپرسم، اینکه ما حالا یک مهارتی رو کسب می‌کنیم به واسطه اون امتیازات و اختیاراتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌تونیم به دست بیاریم، اما خیلی وقت‌ها نیازمند یک شبکه‌سازی هستیم، یعنی اینکه بتونیم یک گروه ایجاد بکنیم برای راه‌اندازی یک کسب و کار خیلی خوب. چطور می‌تونیم به سمت این شبکه‌سازی بریم و سازوکارهایی که میتونه این شبکه سازی رو برای ما ایجاد بکنه چیا هستن؟
در خصوص شبکه سازی امروز خوشبختانه نسبت به خیلی سالهای پیش، مثلا 10 سال، 5 سال، 7 سال یا حتی بیشتر، رخدادهای خوبی رو توی فضای مجازی ما شاهد هستیم.
بله.
امروز شاهد این هستیم که رویدادهای متفاوتی در دل دانشگاه ها، در کنار دانشگاه ها، در نهادهایی که متولی توسعه کسب و کار توی ایران هستن دارن اتفاق میفته. از این رویدادها و از این اخبار و از این گزاره‌ها ما چند تا کار میتونیم یاد بگیریم. یک، این که موضوعات و ترندهای جاری که توی کشور و جهان در موضوعات کسب و کاری هستن چه هستن.
بله.
دو، افراد و توانمندی‌های مورد نیازی که برای تشکیل یک تیم کاری بهشون نیاز داریم رو بتونیم شناسایی بکنیم. سه، ابزارها و روش‌هایی که میتونیم از دل اینها تأمین مالی اتفاق بیفته رو بتونیم شناسایی بکنیم. حالا ممکنه سوال اینجا باشه که ما چطور این به این پاتوق‌های مجازی دسترسی پیدا بکنیم؟
بله.
صرفاً اینی که شما در فضای مجازی عرضم به خدمت شما یک پروفایل داشته باشید که این پروفایل بیانگر توانمندی‌ها، حوزه‌های علاقه و غیره اینا باشه کافی نیست. برای اینکه بتونید خودتون رو در فضای مجازی بهتر بشناسونید، بنابراین به شکل سری مقدمات نیاز دارید. یک، بهتر پروفایل ما در فضای مجازی بیان کننده این باشه که در چه حوزه تخصصی علاقه داریم یا توانمندی داریم، یا با چه شبکه‌های اختصاصی و تخصصی در ارتباط هستیم. به نوعی هم خودمان را بشناسونیم و به هم به چیزهایی که نیاز داریم اذعان بکنیم.
بله.
بحث دوم اینه که میتونیم از درواقع شبکه‌های اجتماعی که تخصصی بر محوریت کسب و کار هستن استفاده کنیم. برای مثال شبکه اجتماعی لینکدین توی دنیا تو حوزه کسب و کار خیلی معروفه، اما توی ایران خیلی بجز بخش آکادمی که ما با بخش کسب و کارهای نوآورمون خیلی در واقع شاید طرفدار نداشته باشه.
درست.
پس بنابراین هم ما میتونیم شبکه‌های اجتماعی مختص به حوزه کاری خودمون رو پیدا بکنیم، پاتوق‌های خاص خودمون رو پیدا بکنیم، و هم میتونیم نوع بیان مختص و ویژگی‌ها و توانمندی‌ها و حتی نیازهای خودمون رو در شبکه‌های اجتماعی متناسب با آن چیزی که در دنبالش هستیم به نوعی تغییر بدیم که مخاطب ما بتونه شناخت بهتر و کاملتری از مجموع توانمندی‌های ما با آن چیزی که ما به دنبالش هستیم رو به دست بیاریم.
خیلی متشکرم. آیا ما معادل شبکه اجتماعی لینکدین شبکه داخلی هم داریم در زمینه کسب و کار؟
والا تلاش های صورت گرفت توسط اینکه دوتا مجموعه که این کار را انجام بدن، اما متاسفانه چون خیلی مورد استقبال قرار نگرفت و با اون ذات شبکه اجتماعی بین المللی کاریابی بین المللی همراستا نبود، خیلی موفقیت آمیز نبود.
دلست.
اما هنوز هم به دنبال گروه ها و تیم های هستن به دنبال اینکه بتونن اون فرق شبکه اجتماعی تخصصی حوزه کاری و کاریابی رو تو ایران بتونن ایجاد بکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی امروز از شما آموختیم، امیدوارم که مورد توجه مخاطبین ما هم قرار گرفته باشه.
خیلی لطف کردید آقای دکتر عسکری، امیدوارم که بتونیم تو برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم، بهترین آرزوها رو برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم. روز شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار. دکتر امیر عسکری، مدیر عامل بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی، اینجا در بوتیقا همراه ما بودند. خانم دکتر وصالی، به پایان برنامه بوتیقا رسیدیم، فرصتی دیگه نداریم. خیلی ممنونم، سپاس از همراهیتون، مثل همیشه عالی بود. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای همتی، همچنین همین شما شنوندگان عزیزی که ما رو با این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است، به توفیق الهی، طبق وعده الهی، پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
سلام بر قدس، قبلگاه امت بزرگ اسلامی، معراجگاه رسول الله. سلام بر شکوه ایمان و مقاومت و انتفاضه جدید و ننگ بر سران استکبار و مزدوران سازشکار. اینک با گام های استوار، یک دل و یک صدا، در محکومیت حق حرمت قبله اول مسلمین توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و در تجدید بیعتی با آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و لبنک به ندای امام خامنه ای مقدس ذی العالی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، نهم اردیبهشت، روز جهانی قدس، راه پیمایی رهایی مردم روزدار و آزادگی ایران با شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از مسیرهای اعلامی به سمت میادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای تعیین شده به سمت دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وعده دیدار ما جمعه 9 اردیبهشت در راهپیمایی روز قدس. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی هفت شهر عشق از رادیو